تطبیق بده. برای همینم از مغزش کمک گرفت تا اول قار و درخت و بعدش خونه ام داشته باشه و با همین هوش که قدرت اصلی انسان بود افتاد به ساخت و ساز ابزار و وسایل برای زندگی راحت‌تر. اما از یه جایی آدمو شروع کردن به طبقه بندی افراد بر اساس هوش و ذکاوتشون. دقیقاً منظورم 2200 سال قبل از میلاد مسیح که تو امپراتوری چین کارکنان رو با آزمون شفاهی سیم جیم می‌کردن.
نفر بعدی اونگ.
من بودیونگ.
تو 5 تا سیب داشتی اونگ. 3 تا سیبو به امپراتور هدیه دادی اونگ. حالا امپراتور مالک چند سیبی اونگ؟
ساده بودی اونگ. 3 تا.
ای گستاخی اونگ. فقط 3 تا. امپراتور همیشه مالک همه سیبهای چین بودی اونگ. این مردک کنزهنی اونگ رو ببرید با تبر ادب کنی اونگ.
بله، جناب افلاطون هم اولین کسی بود که آدم رو از لحاظ تفاوت‌های فردی به 3 گروه طلا، نقره و آهن تقسیم کردن. البته هیچ کدومشون روش علمی به درد بخوری نداشتن و همه چی تجربی بود. این بهره هوشی که به غلط بعضیا بهش میگن ذریب هوشی، یه روش برای سنجیدن هوش آدم. کلاً هم یه عدد با میانگین 100 و انحراف معیار 15. طبق تحقیق‌های انجام شده هم نزدیک 70% از مردم هوش میانه دارن، 12%شون هوش بالاتر از میانه، 2% هم زیادی با هوشن و 1% هم افراد خاص و نابغه هستن. نکته آخرم این که با داشتن فاکتور جی یا همون هوش عمومی، دانشمندا به این نتیجه رسیدن که زنها و مردها خیلی هوش عمومی متفاوتی ندارن. مثلا خانم‌ها تو پرسش‌های هوش زبانی امتیاز بهتری می‌گیرن، ولی مردان در سوالات چرخش و تغییرات زاویه‌ای اشکال و اشیاء عملکرد بهتری دارن. این جوریه که فرق دارن ولی هوش عمومی برابر دارن. حالا دیگه نوبت شماست که برید به نشونی ما، یعنی ra.radium، و برای ما 2 نوع هوش رو نام ببرید که از همه مهمترن. تا یک دانشنامه دیگه، خدا نگهدار.
احسان، میدونستی در واقع لیتر یا اون وزن مغز خانم ها نسبت به مغز آقایون هم کمتره؟
ولی چرا گفتی لیتر؟
چون با لیتر هم سنجش میشه، با وزن هم سنجش میشه دیگه. میزان،
یعنی حجم مغز،
یعنی حدود مغز به طور متوسط 1400 گرم برای یک انسان بالغ، ولی مغز خانم ها ابعادش، یا بهتر بگم وزنش، کوچیک‌تره.
جسته خانم ها اصولا کوچیک‌تره خود طبیعتا.
و حالا در واقع سوال بعدی اینه که آیا مغز در واقع بزرگتر به معنای مغز بهتره؟ جوابش منفیه.
خانم‌ها باهوش‌ترن.
حالا نه الزاماً، یعنی ببین نگاه کن، هیچ چیزی وجود نداره که بگیم که لیتر یا حجم مغز در نسبت به هوش فرد تأثیری میگذاره یا برعکسش.
کسی که چقدر کار میکشیم ازش شاید بسیار،
این که در واقع چقدر کار میکشیم، چقدر در واقع به مغزمون رسیدگی کردیم در دوران‌های مختلف زیستمون، مسئله خیلی مهمیه در هوشمندی. یه چیز جالب بگم، نهنگ عنبر بزرگترین مغز رو در میان پستانداران داره.
بله.
ولی نسبت به یه دلفین، مغز دلفین از اون بهتر کار میکنه، به نوعی باهوشتره در رده های مختلف هوش که راجبش صحبت بعد.
احتمالا تعداد رشته های عصبی کمی تو مغزشه.
اونو حالا بعد متخصص،
انسان گفتیم 100 میلیارد داره دیگه،
بیش از 100 میلیارد نورون داره. نورون نه داره. خب نورون های چیز که باید بیشتر باشه که نهنگ عنبر، چون ابعادش بزرگتره.
چربیه دیگه همش.
از من خب اون چربیه، اونم سلول عصبیه دیگه.
خب میتونه کمتر باشه.
داستانی داریم ما.
عجیبه.
هفته آینده راجبش صحبت بکنیم.
چرا که نه؟
راجبش صحبت می‌کنیم در رادیو هفته آینده. زمانمون رو به اتمام هست، ولی هنوز در واقع اندک زمانی داریم که من برگردم به داستان هوش مصنوعی، به داستان زبان ماشین، ماشین یادگیرنده، و مهمانمون که در واقع راجب هوش مصنوعی امروز صحبت کردیم، راجب علم داده صحبت کردیم، و میدونم که در واقع خیلی نمیرسیم که مفصل‌تر صحبت بکنیم، ولی هنوز از خانم مینا ربطی باید بپرسم که خانم ربطی، اون چیزی که جهان ما رو احتمالاً دگرگون می‌کنه هوش مصنوعی، وضعیتی که در واقع برای خیلی از تصمیم گیری ها هوش مصنوعی یا ماشینی که در واقع به ما کمک میکنه، آیا این به معنی اینه که اختیار از انسان گرفته میشه؟
فکر میکنم که همیشه در واقع این تحلیل انسان و اون دانش در واقع انسان ها نیاز هستش که بخوان ماشین هدایت کنن.
وقتی که اون بهتر میتونه هدایت بکنه، آیا ما میرسیم به تلفیق انسان ماشین یه همچین مدلی میرسیم؟
شما از بحث شبکه عصبی و نورون گفتین، یکی از الگوریتمایی که تو هوش مصنوعی هستش همین یادگیری عمیق، اینه که الهام گرفته از یادگیری در انسانه، چون دقیقا یادگیری در انسانها هم
شبکه های ارتباطی جدید میسازه، پیوند نورون ها به هم دیگه.
بله. و دیپ لرنینگ تا جایی که میشه همش هم داره توسعه پیدا میکنه.
دیپ لرنینگ میشه یادگیری عمیق دیگه.
بله، توسعه یافته یادگیری ماشینه. آها. که الان همون گوگل ترنسلیت که فرمودین داره از همین دیپ لرنینگ استفاده میکنه، تمام جستجوها، و الهام گرفته از همین شبکه عصبی انسان هستش که تا جایی که میشه شبیه به انسان بشه، و همینطور داره پیشرفت میکنه و خیلی ترسناک شده. و این احتمال
دیگه شما بگین ترسناک شده که
تو خیلی از حوزه‌های کسب و کاری ماشین جای انسان‌ها رو گرفته.
عجب.
خیلی از ولی خب به
من دنبال کنارش... همکار گوینده خوب برای رادیو جوان می‌گردم، برای رادیو که جای آقای مهرجوب. آیا ماشینی در واقع اومده که ما بتونیم جایگزین بکنیم، یعنی به جای آقای مهرجوب؟
اگه نظر منو بخواین که خیر. چون که خیلی نمیتونه تو اون زمینه کار، ولی تو حوزه‌های که بخواد در کار فیزیکی انجام،
ولی فکر کنم ماشین مثلا برای جایگزینی سیاوش اون دیگه باشه، اون پاسختون مثبته. برای مهرجو رو دیدید دیگه، خود شاهد بودی، گفتن خیر،
گفتن دیگه. آره دیگه،
گفتی جایگزین مهرجو ماشین است، گفتن خیر، ولی جایگزین سفاریان پور باید باشه.
کافیه که توی یک ماشین هوشمند یه خورده خورده شیشه بریزیم، میشه احسان مهرجو.
چرا که چیش بده؟
خوبه دیگه،
تکون میده، خوبه دیگه.
ببخشید ما وسط بحث علمی شما با هم دیگه دعوا میکنیم،
ولی در کنار همون موضوع کسب و کاری که گفتین، خیلی از با هوش مصنوعی خیلی از نیروهای انسانی اضافه شده، خیلی شغلا اضافه شده که نیاز هستش که دانش همین هوش مصنوعی رو دادر داشته باشن، و انسان‌های کارهایی که خیلی کارهای فیزیکی که قبلا حالا نیروی انسانی انجام میدادن جاشو داده به ماشین، ولی خب در کنارش یه سری شغلای خیلی مهمتری به وجود اومده. وگرنه من فکر میکنم که اینطور نیستش که همه چی رو بخواد هوش مصنوعی جاشو بگیره، و ولی خب این حالا با همین قضیه متاورس هم این هدف رو دارن که همه چی بخواد با یادگیری عمیق جایگزین انسان بشه.
متشکرم، متشکرم. با خانم مینا رفتی گفتگو کردیم راجع به تحلیل داده، داده کاوی، علم داده، و این بحث خیلی مفصلیه، ولی راستش رو بخواین لازمه. ما هیچ راه حلی نداریم بجز اینکه راجبش بدونیم، بدونیم که در جهانمون داره چه رخ میده، برای اینکه هم شوق انگیزه، همین که دونستنش به هر حال ما رو زنده نگه میداره. انسان به دانستن زنده است.
سیاش، تو با نظر خالق برند پلی استیشن گفت که گفته دنیای متاورس و وی آر راه به جایی نمیبره و فراگیر نمیشه، موافقی یا نه؟
نه.
یعنی میشه؟
یه بخشش آخه چیز دیگه، بحث در واقع بیزینس دیگه، کسب و کار دیگه. الان خب به هر حال فیسبوک افتاده جلو تو متاورس، حالا بقیه رقبا معلومه که ایراد وارد میکنن به ماجرا.
گفته مردم استقبال نخواهند کرد چون دنیای واقعی رو ترجیح میدن، ولی به گفته تو منم معتقد هستم که خالقان این برندها و مالکان این بیزنس های کلان در دنیا مجبور میکنن مردم رو میبرن به اون سمتی که شما چاره ای نداشته باشی که جز بخوای تو واقعیت مجاز متاورس.
شما فکر میکردین که مثلا بخش زیادی از امورات و عمر خودتون توی اینستاگرام و شبکه‌های مجازی بگذرونید؟ نه.
نه،
فکر نمی‌کردیم، فکر نمی‌کردیم ما این بشیم، ولی این شدیم.
این خوبه یا بده؟ حالا
باید راجبش صحبت بکنیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و مینا ربطی، کارشناس مهمان برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم.
4 تا دایی یه خاله. صفحه رادیو @ra.radio رو دنبال بکنید، @ra.radio.
روز و روزگار بر شما خوش.
خدافظ.
شما هستیم،
چه متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع.
همچنان با بلامانه با شما ایم.
بازی باز، تنها مسابقه ایم.
دست به نام. کس به کسی نازد، ما هم به خدا نازیم. به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام. دست به نقد رادیو جوان آغاز شد. این بار هم من فاطمه امجدیان به اتفاق سلماز ادیبی تهیه کننده و محمد گراوند گزارشگر در کنار شماییم با نقد و تحلیل و بررسی یکی دیگر از برنامه‌های شبکه رادیویی جوان. راه‌های ارتباطی ما رو که فراموش نکردین، الان بهتون میگم. ۳۸۸۱ شماره پیامکی ما و 0910-88-88-162 شماره ما در فضای مجازیه. برای ما پیامک ها و پیام صوتیاتون رو ارسال کنید و نقدتون در مورد هر کدوم از برنامه های رادیو جوان که دلتون میخواد رو به دست ما برسونید. پاسخگوی نقد شما عزیزان عوامل برنامه ساز خواهند بود. قراره بی‌واسطه بپردازیم به نقد و نظر شما عزیزان در مورد برنامه یه چوب خط.
آی‌کیو در رادیو.
تو یکی هیچی نگو که چوب خط پر شده.
چرا میزنی؟
میخنده نخند.
چوب خط.
بیشتر مسابقه داری شروع میشه.
فرمانده اشتای بیا
دیره.
چوب خط.
این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14 تقدیم شما میشه. محمد گراوند همکار بزرگوارمون، بریم سراغ نقد عزیز شنونده‌ای که شما قراره باهاشون صحبت کنید. همراهتون هستیم.
سلام به شما خانم امجدیان، ممنون بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادین. نوبتی هم باشه نوبت نقد برنامه چوب خط. بریم و صدای مخاطب رو بشنویم.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی خانم؟
متشکرم.
من گراوند هستم از برنامه دست به نقد رادیو جوان تماس میگیرم خدمتتون.
زنده باشید.
بزرگوارین. شما از مخاطبای رادیو جوان، درسته؟
بله بله.
بیشتر مخاطب کدوم برنامه این؟
من اصلا موج رادیوییمون روی رادیو جوان تنظیم شده. من تا برنامه چوب خط رو میشنوم، برنامه دست به نقد رو که جدیداً داره روی آنتن اجرا میشه رو میشنوم و خیلی بهش علاقه دارم.
زنده باشی. لطف شما، فقط نقدتون هم در رابطه با همین برنامه چوب خط بود دیگه، درسته؟
بله بله، در رابطه با برنامه چوب خط خواستم صحبت کنم.
خب میشنویم نقدتون رو.
بزرگوارید. نقدی که نسبت به این برنامه داشتم اینه که این برنامه روال روتین مشخصی نداره. یعنی که ما میایم مثلا به اون برنامه عادت بکنیم، شنونده این برنامه باشیم، بعد یه دفعه مثلا میبینیم یه روز برنامه نمایشی پخش میشه یا همون به اسم ماسبندی پخش میشه و اصلا کلا من مخاطب سردرگم و گیج میشم. یعنی من تمایل دارم که بیشتر مسابقه بشنوم، ولی ما به ازای اون برنامه ماسبندی پخش میشه و خب این به نظرم جالب نیست.
بسیار خوب، چشما نقد شما رو به گوش عوامل این برنامه میرسونیم.
خیلی ممنونم از شما، ممنونم از برنامه خوبتون و پیگیری که انجام.
زنده باشی، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
بله استاد قانون.
بله.
عرض کنم که مراحل ضرب سکه در ضرابخانه های ایران تا قبل از ماشینی شدن در اواسط قاجار به صورت دستی انجام میگرفت.
خب کاری نداشت که بابا، فلز رو ذوب میکردن، یه چکش هم میزدن روش میشد سکه.
ببین هشتک و لگن که درست نمیکردن، سکه داشتن میزدن اینو.
به بسیار خوب خانم امجدیان، نقد این مخاطب بزرگوار رو شنیدیم، بدون هیچ صحبت اضافی با شما همراه میشیم.
متشکرم از شما آقای گراونده بزرگوار. در رابطه با این نقدی که الان شنیدیم، خانم توحیدلو تهیه کننده یه برنامه چوب خط در کنار ما حضور دارن که پاسخ بدن. خانم بفرمایید در رابطه با این قضیه تهیه کنندگیتون و اینکه چرا بعضی وقتا صرف مسابقه است چوب خط و بعضی روزا نه.
خب یه روزایی در هفته ما یه ماست بندی زدیم برای اینکه اونجا یه مقداری ماست بفروشیم، پول جایزه برنده رو بتونیم جور بکنیم بدیم.
خب یعنی ایده خیلی جالبیه برای اینکه یک روز حالا مسابقه نباشه.
آخه همیشه برنامه ما فرمتش این بود، کلا نمایشی بود، مسابقه هم بود. بعد یه سری هوادار شدید حالت نمایشی هستن که صرفا نمایشی باشه، یه سری مسابقه رو دوست دارن. برای اینکه هر دو طرف رو راضی بکنیم این کارو کردیم. یه کمی هم خودمون لازمه که از اون فضای مسابقه یه مقدار بعضی روزا فاصله بگیریم، وارد فضای کاملا نمایشی بشیم، بعد دوباره برگردیم مسابقه.
سلام شکر کننده متخصص نباشید. پدر و مادر خواستگاری ایران ازتون سوال می‌کنم.
حالا تعریف می‌کنی بشارش
که پارسال بهار تک نفری سوار پشت خرکی رفته بودیم اصفهان برای گشت و گذار.
بله. درد
درد درد
سلام، محمد علی هستم، 27 سالمه، از استان یزد. و یه انتقاد دارم از برنامه چوب خط. یه چند مدت پیش بود و مسابقه شرکت کردیم، حالا برندم شدیم، قرار بود یه هدیه به متعلق بگیره، ولی انگار نه هدیه نه جایزه. حالا می‌خواستم ببینم چجوری جریان، آیا این هدیه به ما تعلق میگیره یا نه.
برای اینکه باید اسامی برنده ها کامل بشه، ما می‌ذاریم که برای برندگان یک ماه کامل بشه، لیستش که به دست ما برسه، شماره کارتاشون به دست ما برسه، بعد پرداخت می‌کنیم همه رو. تقریبا همه پرداخت شده، یه ماه با تاخیر حتما برای همه پرداخت میشه، نگران نباشن.
یه مطلب دیگه این که دوستان پرسیدن چرا موجی هر دو هفته یک نفره، این فکر میکنم به سلیقه تهیه کننده برمیگرده نه؟
برنامه نمایشی اینجور نیستش که خب بعضی گوینده ها مخصوص یه برنامه های خاصی هستن، بعضی موجی ها ماره برنامه های دیگه هستن. ما سال هاست با آقای اسماعیل پور داریم کار میکنیم و شخصیتشون تو این برنامه در قالب با کنار بازیگر دیگه واقعا شکل گرفته و کسی دیگه رو ما نمیتونیم جایگزینه ایشون بکنه و یه توانمندی خاصی که دارن اینی که ایشون میتونن این موجودات بسیار عصبی، موجوداتی که عصبی میکنن آقای اسماعیل پور رو، ایشون میتونه تحمل بکنه پسشون بر بیاد، هر کسی نمیتونه.
خیلی متشکرم از شما. یه پیام صوتی بشنویم که ببینیم پاسخ این نقدی که الان خواهیم شنید رو کدوم بزرگوار قراره داشته باشه.
سلام به عوامل برنامه دست به نقد. من یه نقدی داشتم نسبت به برنامه‌تون و اونم اینه که آقای اسماعیل پور مگه آفساید رو اجرا نمی‌کنه؟ چرا باید مجری ورزشی به همه مدل برنامه اجرا کنه؟ ممنون میشم واقعا یکم به این مسئله دقت کنید.
یس فونی بیا.
بیا.
شهری بوده پای تختی و جوونش میگوان، شهر قدیم و صنعتی خارجیونش میگوان، شب پل خواجو روشن است روی گل عذار، شب پل خواجو روشن است روی گل عذار.
پیام صوتی تازه تر با هم دیگه شنیدیم و این دوست عزیز نقدشون مستقیما در رابطه با اجرای آقای اسماعیل پور بود. آقای اسماعیل پور، دوستان رادیو جوان معمولا شما رو با برنامه آفساید میشناسن، اینکه چوب خط یا سایر برنامه‌های رادیو جوان هم دارید به نظر شما آسیبی به این قضیه وارد میکنه یا خیر؟
خیلی مخلصم ارادت. ببینید، برنامه آفساید برنامه کاملا جدیه، رسمی و جدی. من مسابقه ای رو که دارم اجرا میکنم توش بازی هست، یه مسابقه فانه، فضا و فرمش کاملا فرق میکنه. اگر گوینده و یا مجری میومد توی برنامه شبیه همون، میومد توی برنامه با فرم همون، در قالب همون و اون شکلی، آره میتونستیم اعتراض بکنیم و نقد وارد بود که آقا چرا دقیقاً دوتا رو یه شکل داره اجرا میکنه. اما شما دقت بکنید، برنامه آفساید خیلی رسمی، خیلی اتو کشیده. اینجا این برنامه کاملا توی فضای مسابقه، توی فضای فان، برنامه کاملا به گو بخنده، برنامه کاملا حتی یه جاهایش تیپ داره، بازی داره و فکر میکنم فرق میکنه.
آقای اسماعیل پور، یه پیامک هم به دست ما رسیده، 912-368 گفتن که چرا آقای اسماعیل پور به بعضی از به هر حال اعضایی که در این مسابقه شرکت میکنن خیلی راحت تقلب میرسونن، به بعضی ها اصلا راهنمایی نمیکنن، چرا؟
من فکر کنم به 100% شرکت کننده ها کمک کردم. یه جایی خودش میتونه جواب بده، یه جایی شرکت کننده شما حس میکنی استرس داره، با یه راهنمایی میتونی کمکش بکنی، با دو تا راهنمایی میتونی کمکش بکنی. یه طوری نشه که بعد مسابقه بگی تو هیچ مسابقه شرکت نمی کنم. یه ذره کمک میکنیم، یه ذره راهنمایی میکنیم. فکر میکنم برای یه قشر خاصی نبوده، برای افراد خاصی نبوده، برای همه بوده.
خیلی متشکرم. ۳۸۸۱ شماره پیامکی ماست، 22-65-21-03 شماره تماس ما و صفحه فضای مجازی ما هم یادتون نره دیگه، دست به نقد 88. امروز هم به نقد و بررسی برنامه چوب خط پرداختیم و متشکرم از همراهیتون. خیلی ممنونم از تهیه کننده و مجری این برنامه که پاسخگوی نقد و نظر همه شما عزیزان بودن. خداحافظ.
چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای صوفیا. لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. قشنگ موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو. تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصل به حال تو. پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
یک
شش دو الو سلام
سلام ولاله
سلام
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاکستر دلو به دریا زدن ماخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته آب از کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زانم باشم. از روی عادت از بستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زانم باشم.